بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه کلام و بیانشون رو دقیقا در همین نقطه ای آوردند که مرحوم میرزا رضوان الله علیه روش تکیه کردن بر عدم جریان براءت عقلیه. میرزا حیثیت ارتباطیت و تقیید را در اجزاء مورد توجه قرار داد و ایشون فرمود با اینکه می دانیم علم اجمالی واقعا منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب عقل و در عقل دوران هم بین غیری و نفسی نداریم چون علا ای حال نفسیه، اما مشکل ارتباطیت و حیث تقییدیت در اینجا مانع میشه از این که ما براءت عقلی بگیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در همین مقام وارد میشند. مرحوم محقق عراقی میفرماید که دیروز عرض کردیم اصلا اینجا علم اجمالی ما نداریم، علم اجمالی تخیله، واقعا علم اجمالی نیست. برای اینکه متعلق وجوب مشخص است، چیزی که مورد شک و تردیده حد این متعلقه، نه بیشتر. ما ذات المتعلق رو بهش علم داریم که هذا واجبون، اما حد وجوب که این وجوب 9 تا جزئه یا 10 تا جزئه، این حد واجب هست، حد متعلق وجوبه. ما تردیدمون در این هست و این تردید مشکلی ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه ما نسبت به اصل متعلق علم تفصیلی داریم، اما نسبت به حد شک داریم. در مورد حد میایم براءت جاری میکنیم، چه عقلی چه نقلی. وقتی براءت جاری کردیم، بنابراین حد هم میشه همون عقل، این مشکلی نداره، اصلا مصیبتی نیست. در حقیقت تخیل علم اجمالی اینجا هست، نه واقعیت علم اجمالی. و به عبارت دیگر که باز مهم هست در کلام ایشون، ما متعلقی رو داریم، این متعلق ذاتش برای ما معلومه، اما در مرتبه این متعلق گیر داریم. به مرتبتن تفصیلا می دانیم هازا واجبون، اما در مرتبه دیگر شک داریم. در مرتبه 9 جزئی این معلومه، علا ای حال معلومه برای ما که هازا واجبون، اما این که آیا در مرتبه بعد 10 جزئی باشه این معلوم هست یا نه، شک داریم در این مازادش. این بیان اولیه ایشونه. بعدشون فرمودن که در اینجا مرحوم محقق صاحب حاشیه هدایت المسترشدین مطلبی رو عنوان کردن که این مطلب هدایه دیروز عرض کردم وجه نظر مرحوم میرزا از این کلام هدایه برمیاد. صاحب هدایه فرمود که ما در اینجا گیری داریم، همون گیری که میرزا هم داره و خود مرحوم محقق عراقی هم به این تعبیر عنوان می فرمایند که نعم، اگر ما در اینجا بیایم و بگیم این اجزایی که در مرکب اخذ شده است و این اجزایی که ذات مأمورون به رو تشکیل میده، اگر اینها اجزاء مرتبطه باشند، اجزاء مقیده به هم باشند، اینجا مشکل پیدا میشه. همون مشکلی که مرحوم صاحب حاشیه میفرماید. صاحب حاشیه فرموده در این مرکبات ما مسئله 9 جزء و 10 جزء نیست، مسئله این است که اگر صلات 9 جزء داشته باشه و فاقد جزء زائد و جزء مشکوک باشه، اینجا اعتبار ما هویش و ماهیتیش لا به شرطه. چه چیزی زم بشه چه چیزی زم نشه، ذات متعلق اینه، اما اگر اون اضافه رو داشته باشه، اون معنا رو داشته باشیم، این ماهیت ماهیت لا به شرط نیست، این ماهیت به شرط شیء است. پس در اینجا نه تنها علم اجمالی از بین نمیره، بلکه این علم اجمالی به هیچ صورتی قابل انحلال نیست به علم تفصیلی در جانب عقل. چرا؟ چون عقل لا به شرط ماهیتون مغایرتون لین اکثر به شرط شی، یعنی همون عقل به شرط شی، به شرط زیاده، به شرط زیاده یا اون مشکوک. این دوتا ماهیته، دوتا ماهیت در مقام لحاظ، اونم دوتا ماهیت متباین، ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شی. بنابراین بحث ما در اینجا عیناً میره به سمت متباینین، یعنی دوران امر در اقل و اکثر ارتباطی برگشتش به دوران امر بین متباینینه، همون چیزی که آخوند در نظرش بود، در نظر مبارکش بود که تا آخرم ایشون هی بالا پایین میکرد، و مطلبی که مرحوم نائینی در مقام جریان براءت عقلی مطرح میکنه. این حرف مرحوم صاحب حاشیه است. مرحوم صاحب حاشیه خب این مطلب رو دارند. مرحوم محقق عراقی میفرمایند که این مطلب خب صاحب حاشیه فرمودند، اما این مطلب تمام نیست از نظر ما. چرا؟ برای اینکه به قول معروف این معنایی که آقایون میگن ارتباطیت، تقید، تقیید، حیث تقیید، هرچی اسمش رو میگذارن، اینا همه سر و صداش از دور قشنگه، واقع نداره این مطلب. اگر سوال بکنیم از این آقایون که این ارتباطیت از کجا آمده، شما از کجا این اجزاء صلات رو آوردید کنار هم چیدید و مقید به هم دیگه کردید، از کجا این کار رو کردید؟ یک منشأ بیشتر نداره، و اون منشأ این است که امر واحدی آمده روی این اجزاء. اگر این اجزاء امور متعدد روش می آمد، یه امر به حمد می آمد، یه امر به سوره می آمد، یه امر به سجده می آمد مستقلن، که این حرفا نبود. تمام گیر، تمام مسئله در ارتباطیت و این حیث تقییدی از اینجا پیدا شده که ما امر واحد به مجموعه این اجزاء داریم، همین، بیشتر از این نیست. این امر واحد وقتی روی مجموعه اجزاء آمده، آیا چه مقدار حیثیت ارتباطی بین اجزاء ایجاد میکنه که شما میخواید ماهیت به شرط شیء در اینجا درست بکنید که اگر او نباشه این نمیشه؟ امر واحدی آمده روی این مجموعه اجزاء و اینها وحدت وجوب و وحدت متعلق وجوب، منتها این متعلق مرکبه. وقتی اینجور شد، اینجا متعلق وجوب علی تقدیرین چه تفاوتی میکنه؟ سؤال اصلی که ایشون میکنه و حرف اصلی ایشونه که بعد پخته میکنه در ضمن مقدمات استدلالی خیلی محکم، همین معناست. ما در اینجا جز این است که این عقل را تارتن این وجوبش رو وجوب خودش میگیریم، اگر ما در متن واقع بدانیم که در اینجا اون وجوبی که آمده روی متعلق، وجوبی است که آمده روی عقل، یعنی عقل واجب شده در متن واقع، خب این خودش واجب شده. اگر الان عرض بود، اگر اکثر باشه در متن واقع، اکثر واجب باشه، همین عقل در ضمن اون مجموعه واجب شده، بیشتر از این داریم؟ این عقل یا خودش به عنوانه متعلق وجوب شده و به فرمایش ایشون معروض وجوب شده، وجوب عارض برش شده خودش، یا فی ضمن الاکثر. این ضمنیت هم که ما میگیم همین مقدار هست که چون امر یکیه، وجوب واحد آمده روی این مجموعه، کل واحد من هذه الاجزاء مطلوبیتشون فی ضمن الاخر هست، فی ضمن الاخر، قید نیست، ارتباط ایجاد نشده در اینجا، این ذهنیت فقط، این مطلب ایشونه. بفرمایید آقای. خدا حفظ کنه. بله خدا حفظ کنه شما رو و توفیقات شما رو بیشتر کنه. شما اهل احتیاطید، احتیاطیون ارزم بزرگتون که فائزون همیشه، این خیلی خوبه. ما هم اگر بخوایم احتیاط بکنیم همین کار رو میکنیم، ولی مسئله این است که آیا این احتیاط واجبه؟ یعنی با آقای فیروزآبادی هم عرض میکنیم در اینجا، حتی آقای فیروزآبادی اینو نمیگه ها، این مطالب ما رو فرموده ایشون. آقای فیروزآبادی بسیار آدم ملایی است و حاشیه‌اش هم حاشیه بسیار پخته است، بر کفایه، خیلی پخته، خدا رحمتش کنه. در اینجا ما بحثمون بر سر این است که اگر من آمدم و این اکثر رو نیوردم، حالا به هر دلیل، معاقبم، یعنی اتیان به واجب نکردم در این دوران امر، این مسئله ما اینه. ما مسئلمون عبارت از این است که تعلق وجوب در مقام تعلق چه حکمی پیدا میکنه، و الا شکی نیست که اگر اکثر رو آوردیم اقل رو هم آوردیم. این مسئله ما غیر از احتیاطه، اون احتیاط حسنان فی کل حال، اما اینجا بحث ما در این مسئله است. ایشون میفرمایند که ما بیشتر از ضمنیت در اینجا نداریم، بنابراین همون حرفی که از اول زدیم، به قول معروف مرغ یه پا داره، ما در اینجا دوران ام در وجوب این متعلق فقط بین الحدین، دوران فقط در حد نه بیشتر، همون معنایی که فرمودن اقل واجبه یا خودش یا فی ضمن اکثر، این بیشتر از این نداریم، این ضمن، این ضمن حده. بنابراین ما علم در اینجا داریم به متعلق تکلیف، ذات المتعلق برای ما معلومه، حد متعلق معلوم نیست. همون مثالی که البته ایشون نه اینجا باز جای دیگه میزنن، همون مثالی که دیروز زدم از زبان مبارک ایشان، مثل این که به ما بگن خطی رو ترسیم کنید، خطی رو ترسیم کنید، از این نقطه هم ترسیمش کنید. ما وقتی مداد رو برداشتیم گذاشتیم روی کاغذ، خط داریم میکشیم، تردید پیدا کردیم که خط رو تا 10 سانت من باید بکشم تا 11 سانت، درست؟ چون تردید پیدا کردم که آیا به من گفتن خط 10 سانتی بکش یا 11 سانتی بکش. اینجا خط و کشیدن خط که ذات مطلوب هست مسلم و معلوم و واضحه، گیر در کجاست؟ گیر در حد این خطه، که حدش در پایان آیا 10 سانته یا 11 سانته، کدامی که از این هاست؟ این فرمایش ایشونه. بعد ایشان می فرمایند که ما این مطلبی که میگیم مطلب محکمی است، قرص، البته مدللش میکنن، حالا مدعاست. بعد میفرمایند منتها اگر غمزه عین بکنیم، غمزه عین بکنیم و بیایم یک قدری نظر مرحوم صاحب هدایه رو مورد بررسی قرار بدیم، که ایشون در واقع اینجا دوران اهم بین متباینه این تصویر میکنن، چون اقل را ماهیت لا به شرط و اکثر را ماهیت به شرط شی قرار میدند، و این برمیگرده به قصه متباینه. اگر اینجا این حرف را بخوایم بزنیم، ایشون میفرمایند که این تمام نیست، این در درجه اول، اما اگر کسی آمد این حرف رو زد، یعنی ما این حرف خودمون رو نداشتیم، ما محقق عراقی صاحب حاشیه این حرف رو زده، ما میخوایم حرف صاحب حاشیه رو رد کنیم با این دوتا وجهی که بعضی از بزرگان آمدن رد کردن، این حرف صاحب حاشیه رد نمیشه. حالا قصه چیه؟ قصه این است که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این کلام صاحب حاشیه رو نقل کرده، البته اون مطالبی که از مرحوم میرزا ما نقل کرده مشتمل بر این نبود، عرض کردم اینو بعد میام میگیم. میرزا آمده کلام صاحب حاشیه رو مطرح کرده، دوتا اشکال بش کرده، دوتا اشکال میرزا به صاحب حاشیه کرده، یعنی صاحب حاشیه‌ای که میفرماید دوران ام بین اقل و اکثر رو برگردونیم به دوران ام بین متباینین، چرا به حساب اینکه ماهیت در اینجا در یک جا لا به شرط در یک جا به شرط شی میرزا اشکال میکنه. اشکال اول ایشون این است که ما در اینجا میرزا میفرماید به محقق صاحب حاشیه، ما در اینجا علم اجمالی که داریم انحلال پیدا میکنه، خواه نخواه علم اجمالی داریم به وجوب اقل یا اکثر انحلال پیدا میکنه، به وجوب اقل علا ای حال، همون حرفی که در ضمن کلماتشون هم داشتن. اقل متیقن ماست، قدر متیقن از طلب میشه اقل، منتها چیزی که صاحب حاشیه میفرماید که در اینجا این اقل لا به شرط باشه یا به شرط شیء باشه، کدام یکی از اینها؟ لا به شرط باشه یعنی خودش کافیه، متعلق وجوب تماماً. به شرط شیء باشه یعنی خودش کافی نیست، اضافه باید بشه به جزء مشکوک. اینی که مرحوم صاحب حاشیه میفرماید، مرحوم میرزا میفرماید این برمیگرده به اختلاف در سنخ طلب، تعبیر ایشون اینه، سنخ طلب در اینجا مردده که تارتن متعلق است به ماهیت لا به شرط تکلیف یا متعلق است به ماهیت به شرط شی. این سنخ طلبه، نه ذات و طلب. اگر ذات و طلب تغییر میکرد مثل متباین این حق با شما بود، اما ذات طلب که در اینجا تغییری نکرده، اینی که تغییر داره لا به شرط و به شرط شی، سنخیست که بر میگرده به مقام اعتبار نه به مقام واقع. اونی که به مقام اعتبار بر میگرده که موجب انقلاب و کنفیکونی از اقل و اکثر به متباینه نمیشه. به تعبیر دیگر مرحوم میرزا رضوان الله تعالی، همون جور که قبلا هم در کلام ایشون دیدیم، ایشون سر این انحلال خیلی اصرار دارن، یعنی میفرمان علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، به علم تفصیلی به وجوب عقل، چون وجوب عقل وجوب غیری درش تصویر نمیکنن، ایشون هم تصویر نمیکنه، محقق عراقی بعدن هم پخته میکنه قصه رو، ایشون تصویر نمیکنه. عقل چه بعض الواجب باشه چه تمام الواجب، وجوبش نفسیه. پس علا ای حال ما عقل رو وجوب نفسیش رو علم تفصیلی بهش پیدا میکنیم، درست شد؟ منتها گیر صاحب حاشیه اینه، این وجوب نفسی عقل که پیدا کردیم آیا وجوبیست لا به شرط؟ چیزی دیگه اضافه بکنی یا نکنی فرق نمیکنه؟ یا نه به شرط باید اضافه کنی چیزی؟ این باید و اون اینکه تفاوت نمیکنه، این حیثیاتیست که به خود ذات واجب و متعلق بر نمی گرده، بلکه به سنخ بر می گرده. سنخی که در اینجا مرحوم میرزا می خواد بفرماید، یعنی به نحوه عروض بر می گرده، به نحوه اراده مولا بر می گرده، که در اینجا این متعلق رو، این اجزاء رو به این نحوه اراده کرده یا به اون نحوه اراده کرده. نحوه در اینجا مراد ایشون از سنخ طلبه. این نحوه اراده برمیگرده به مقام اعتبار، واقعی که نیست. من الان گاهی از اوقات اعتبار ممکنه بکنم که در اینجا این نه جز مقید باشه به اون یک جز، گاهی این اعتبار رو نکنم، پس میشه امر اعتباری. این به سنخ طلب برمیگرده. این بیان اولیست که مرحوم میرزا داره به نقل مرحوم محقق عراقی، حالا ما بعد بررسی میکنیم. بیان دومی جناب میرزا داره که ایشون میفرماید که مرحوم میرزا اصلا ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط شی تباین و تلافی ندارند. چرا؟ ایشون میفرمایند که اگر تقابل بین لا به شرط و به شرط شی تقابل تضاد بود، این تنافی بود و این تباین بود، اما تقابل تقابل تضاد نیست، تقابل عدم و ملک است. این حیثیتی است که مرحوم میرزا در خیلی جاها به کار میبرن، تقابل بین ماهیت به شرط شی و ماهیت لا به شرط تقابل عدم و ملک است. چرا؟ ایشون میفرمایند که شما وقتی میگید ماهیت لا به شرط، یعنی چیزی همراهش لحاظ نشده، نه در جانب وجود نه در جانب عدم. این ماهیت هست، چیزی در قبالش در کنارش لحاظ نشده که بهش اضافه بشه یا بهش اضافه نشه. ولذا ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط لا فرق میکنه. در ماهیت به شرط لا در اینجا لحاظ عدم شده. ما شما در لا به شرط لحاظ عدم ندارید، نه لحاظ عدم دارید نه لحاظ وجود دارید. ولذا در مقابلش وقتی به شرط میشه، ماهیت به شرط با ماهیت لا به شرط، این چه تضادی پیدا میکنه؟ ماهیت لا به شرط اون ماهیتی است که هم قابلیت به شرطی داره، به شرط شیعی، هم قابلیت به شرط لایی. خب این قابلیت درش هست، اون طرف در مورد اکثر به شرط شی شده. این به شرط شی چه منافاتی با این لا به شرطی که قابلیت داره، هم با به شرطی هم با به شرط لایی، هم به شرط شیعی هم به شرط لایی، چه منافاتی داره؟ عدم و بلکه است. وقتی عدم و بلکه شد، تنافی در ذاتشون نیست ماهیت این. وقتی تنافی در ذاتشون نبود، برمیگرده تغایر به اعتبار، نه به هویت و حقیقت. بنابراین در اینجا نمیتواند این معنایی که شما میفرمایید گیری در کار ما ایجاد بکنه. این بیان دوم مرحوم محقق نائینی است که باز محقق عراقی نقل میکنه، البته اسم نمیبره، ایشون نقل میکنه، بعدم یه حمله حیدری داره حالا به ایشون که بعد عرض میکنیم. بنابراین حاصل این شد، نمیدونم چقدر عنایت فرمودید، مرحوم میرزا نظر مبارکشون این است که شما در اینجا جناب صاحب حاشیه، طرفش هم صاحب حاشیه است، شما آمدید فرمودید که در اینجا عقل ماهیت لا به شرطه. اگر اکثر بگیریم همین عقل به شرط شیء، به شرط زائد، ماهیت به شرط شیء با ماهیت به شرط لا به شرط، اینها متباین هستند. وقتی متباین شدند، دوران امر بینشون برمیگرد به دوران امر بین المتباینه. این حرف می جناب صاحب هاشید. ماهیت لحاظه، لحاظه به شرط شی، به شرط لا در اصول الفقه آمده. ببینید این لحاظه، شما در مقام لحاظ ماهیتی رو در نظر میگیرید، این ماهیت رو در لحاظتون میتونید اینجور لحاظ کنید، اونجور لحاظ کنید. این بحثی که میرزا میکنه، ببینید اینو دقت بفرمایید، بحث این است که الان لحاظ شده، مولا لحاظ کرده، دوران ام بین این شده، یعنی ما مشکلمون اینه، جهلمون از این ناحیه است که آیا اون لحاظی که مولا کرده لا به شرط بوده یا لحاظی که کرده به شرط شی بوده. این لحاظ رو میخواییم بفهمیم. صاحب حاشیه میفرماید اگر نفهمیدید و اجمال باقی موند، این چون این دوتا لحاظها مباین هم هستند، بنابراین دوران ام بین اقل و اکثر میره سراغ دوران ام بین متباینه. درست شد؟ میرزا حرفی که اینجا داره، میرزای نائینی حرفی که در اینجا داره، میگه شما از این بحث اصلا بیایید بیرون، اصلا کار به اقل و اکثرم نداریم. ما در اینجا ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط تنافی با هم ندارن. شما جناب صاحب حاشیه در جزء اخیر استدلالتون مگر اینو نمیگید؟ میگید اقل مردد است که لحاظ شده باشه به نحو لا به شرط، یا لحاظ شده باشه به شرط شی، مگه اینو نمیگید؟ بعدم میفرمایید این دوتا ماهیت ها، این دوتا لحاظ ها متنافرن، با همدیگه تنافی دارند. ما اینجا اینو نفیش میکنیم، میگیم نه خیر، تنافی ندارند. این مدعای نائینیه. چرا؟ ایشون میفرمایند ما همون جور که عرض کردم، ما در اعتبارات ماهیت این انقسامات رو پیش میاریم. یک، ماهیت رو وقتی در نظر میگیریم، ماهیت محمله، وقتی لحاظ آوردیم روش میشه ماهیت ملحوظه. این ماهیت ملحوظه‌ای که قابلیت لحاظ داره، ماهیت عرضم به حضورتون که لا به شرط مقسمیه، خاطرتون هست؟ این جامعه، ماهیت لا به شرط مقسمی که مقسم هست و جامع هست، سه جور میشه در موردش اعتبار کرد. یکی ماهیتی که اعتبارش کنیم لابشرط، درست؟ لابشرط یعنی وقتی ماهیت لحاظ میشه، لحاظ شیعی معش یا لامعه نباشه، نه چیزی رو شیعی رو به ذمش لحاظ میکنیم نه به عدم ذمش، این میشه ماهیت لابشرط. بعد به شرط شیع یعنی در اونجا لحاظ میشه ماهیت منضمن به چیز دیگه که باید چیزی بهش اضافه بشه. به شرط لا منضمن به این که چیزی بهش اضافه نشه، درست شد؟ مرحوم میرزا میاد میفرماید که علت این که مرحوم صاحب حاشیه آمده فرموده بین اعتبار ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط شیع تنافیه، ایشون تصویر تنافی که کرده از باب این است که تقابل بین این دوتا تقابل تضاد باشه. بین اینها تقابل تضاد نیست، بله، بین ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شیع تقابل تضاده. توجه فرمودی؟ اون تقابل تضاده، چون این میگه ذم بشه، او در مقام اعتبار میگه نه به شرط این که ذم نشه. اما لا به شرط که اینجور نیست. لا به شرط معناش چیه؟ یعنی ماهیتی که لحاظ شده در ذهن این آقای امر کننده، در ذهن این مولا لحاظ شده، اما نه وجود شیئی معهو و نه عدم شیئی معهو لحاظ نشده، خودش لحاظ شده ماهیت، چیزی نه همراهش نه به شرط نبودش لحاظ نشده. خب ولذا میگن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، وگرنه میگن این همین حرف میرزاست. ایشون میفرماید خب این لا به شرط، لا به شرط مگه نمیگید لا به شرط یجتمع مع الف شرط؟ ما الف شرط هم نمیخوایم، اینجا یه به شرط شی قابل جمعه، پس لا به شرط با شرط شی اینها تنافی ندارن، تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. در اینجا لا به شرط قابلیت داره، هم برای ذم هم برای نفی ذم قابلیت رو داره، اون طرف به شرط شیء هیچ قابلیتی نداره این اعتبار مگر به ذم شیء، درست شد؟ در مقام اعتبار اینه، اینا تقابل بینشون تقابل عدم و ملکه میشه. اگر تقابل تقابل عدم و ملکه شد، تغایر هست بینشون نه تباین، و تغایر هم برمیگرده به اعتبار، یعنی مولا در مقام اعتبار اینجا لا به شرط گرفته یا به شرط شیء گرفته، این اعتباره. این ربطی به فرمایش ایشون و یکون و تقبل بین تقابل بینهما به صرف اعتبار محضا لا بالهویت و الحقیقه، این دوتا اشکال مرحوم میرزای نائینی به محقق صاحب حاشیه، درست شد؟ حالا مرحوم محقق عراقی این جوابهای مرحوم میرزا رو نمیپسنده، ایشون قبول نمیکنه هیچ کدام از جوابهای میرزا رو نپسندیده. ایشون میفرماید که میرزا که اول فرمودن اختلاف فقط در سنخ طلب ذات متعلق، عرضم به حضورتون که مرحوم محقق عراقی میفرماین اما اون اشکال اولشون که مرحوم میرزا میفرماید اختلاف نه مهم اصلا لا به شرط مهمل اسم نبره. ببینید لا به شرط هیچ وقت مهمل نمیشه، ماهیت مهمله داریم، اجازه بدید ماهیت مهمله اون ماهیتی است که لحاظ روش نشه. بهترین تصویر به اصطلاح چیزی بیانی که در اینجا من دیدم بیان مرحوم مظفر در اصول الفقه، اصول الفقه من خیلی درس گفتم اونجا، مرحوم مظفر انصافا البته بیان ایشون هم متخذ از مرحوم هاشم عبدالحسین اصفهانی استادشون هست، در جای دیگری در اصول به این پاکیزگی به این پختگی اونجا نیامدن بحث بکنن، چون نوعا گاهی ماها وارد معقول که میشیم خودمون ارزم به حضورتون که اضافه میکنیم، نه اون اصطلاحاتی که هست. ببینید ماهیت اگر هیچ لحاظی همراهش نباشه میشه ماهیت محمله، درست شد؟ ماهیت اگر لحاظ شد میشه ماهیت ملحوظه. حالا بفرمایید اونجا یه بحثی هست، البته حالا مرحوم مظفر نمی‌کنه ماهیت ملحوظه، اینجا بعضیا میگن خود ماهیت ملحوظه همون لا به شرط مقسمیه، چون وقتی ملحوظ شد این مقسم میشه برای اعتبارات. اما بعضیا بودن که یه مرتبه هم قائلن، میگن این ماهیت ملحوظه این لحاظ صرف ماهیتیشه، اما اگر در مقام لحاظ به اعتبارات مختلف باشه او میشه لا به شرط مقسمی. این یه تفاوت خیلی لطیف و ظریفه، حالا اگرم باشه این میشه لا به شرط مقسمی. درست شد؟ لا به شرط مقسمی یک ماهیت ملحوظه ایست که میاد میخواد اعتبار روش بیاد، قابلیت این اعتبارات رو داره، این مقسمه. اون وقت وقتی که مقسم شد سه نحوه اعتبار داریم. یه اعتبار لابه شرطه، این لابه شرط رو اسمشو گذاشتن لابه شرط قسمی. چرا قسمی اسم گذاشتن؟ که با اون لابه شرط مقسمی اشتباه نشه. در لابه شرط مقسمی ماهیت ملحوظه است، اما در ماهیت لابه شرط قسمی ماهیت ملحوظه است که شیء غیرش دیده شده و معه لحاظ نشده. شیء غیرش دیده شده و لا معه لحاظ نشده. این تفاوتش با لا به شرط مقسمیه. توجه داشته باشیم این لحاظ غیر باش شده باز هم لا به شرط اخذ شده. درست شد؟ لا به شرط مقسمی که معلومه، لا به شرط عرضم به حضورتون که مقسمی ماهیت ملحوظ است، یعنی ماهیتی که لحاظ شد داخل در لحاظ من آمد، هازا لا به شرط. این عرضم به حضورتون که ماهیت، اینو اسمش رو میذارن لا به شرط مقسمی. درست؟ یعنی مقسم میتونه باشه. البته عرض کردم یه فرق ظریفی هم داره در بعضی از کلمات. اگر دیدید لا به شرط مقسمی رو با ماهیت ملحوظ تفاوت میذارن، او به حساب این به حساب تفاوت ظریفی است که عرض کردم، دیگه تکرار نکنیم. حالا این ماهیت لا به شرط مقسمی، ماهیت لا به شرط مقسمی سه تا اعتبار در موردش میتونه بیاد. اعتبار اول که مهمه، اعتبار اول که مهمه لا به شرط قسمیه. قوام لا به شرط قسمی اینه که نه تنها ماهیت ملحوظ است مثل لا به شرط مقسمی، بلکه غیر این ماهیت هم در کنارش لحاظ شده، اما نه همراه نه به شرط عدم همراهی این لحاظ نشده. یعنی غیر رو دیدیم، نه همراهیش رو خواستیم نه عدم همراهیش رو. بله؟ نه لحاظی توش نیست. احسنتم، لحاظی نشده، نه عدمن نه وجودن. احسنتم، فرقش با لا به شرط مقسمی همینه. لا به و به شرط شی عبارت است از اون ماهیتی که غیرش دیده شده و لحاظ شده در این در مقام اعتبار. به شرط لا هم ماهیتی است که باز غیرش دیده شده، به عدمش مقید شده، به لا به شرط شده. این به اصطلاح اعتباراته. میرزا، ببینید میرزا آمد اینجا یه حرفی داره، حرف میرزا دقیقه. مرحوم میرزا در اینجا میفرماید بابا ما حرفی که داریم، وقت گذشت، ما خواستیم جواب مرحوم عراقی رو بگیم نمیرسیم. میرزا میفرماید حرفی که ما داریم عبارت از این است که این لا به شرط قسمی با به شرط شی تنافی ندارن با هم دیگه، تنافی ندارن. چرا؟ چون در لا به شرط قسمی دیده شده لحاظ نشده، اینجا دیده شده لحاظ شده. درست شد؟ وقتی لحاظ شده پس تقابل، تقابل تضاد نیست، تقابل عدم و ملکه است. توجه فرمودید؟ و برمیگرده این تقایر به مقام اعتبار نه به مقام واقع. این حرف میرزاست در جواب مرحوم محقق صاحب حاشیه. خب نتیجه چی میشه اگر اینجور باشه؟ پس مرحوم میرزا دیگه این اقل لحاظ لحاظ به شرط شی بشه یا لا به شرط بشه از نظر میرزا دیگه مشکلی نباید ایجاد بکنه. درست؟ و فرمایش صاحب حاشیه تمام نیست. منتها حالا مرحوم محقق عراقی جواب میده از این دوتا مطلب میرزا، بعد هم میفرماید جناب میرزا شما وقتی میایید صاحب حاشیه رو رد بکنید این حرفا رو میزنید، اون وقت وقتی میایید اثبات بکنید احتیاط عقلی رو، همین حرفا، همین لا به شرط و همین به شرط شی و دوباره رو سر ما خراب میکنید، با همین استدلال ها میایید احتیاط عقلی رو ثابت میکنید. فردا انشاءالله.